نبض شبکه جوان هر هفته و هر شب از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 23:30 دقیقه تا 23:45 دقیقه. وقتتون بخیر باشه دوستان خوبم. در برنامه امشب با دو بخش در خدمت شما خواهیم بود. بخشی که گفتگو کردم با خانم ساعت دادگر، روانشناس بالینی، درباره اثرات روانی انواع رژیم‌های چاقی و لاغری، و بخشی که ناصر یوسفیان آماده کرده در رابطه با انحراف بینی و مشکلات تنفسی. با این دو قسمت در نبض شبکه جوان با شما همراه خواهیم بود.
دردهایی که به دست چپ انتشار داره، دردهایی که به پشت انتشار داره، اینها میتونه نشانه بیماری های قلبی عروقی باشه.
شما یه کلاژن رو میسازین و یه بافت چربی جدی ساخته میشه، این برای شما میمونه.
تکنولوژی جایی رسیده که هر مفصل خراب بشه، حتی مفصل انگشت هم میشه با جایگزینی کردن به نتیجه بسیار عالی بشه.
آلرژی ژنتیکه مثل فشار خون یا خیلی از بیماری های دیگه همیشه همراه
هست. زمان طلایی هست که ذهن مریض رو یه خال مشغول میکنه که به پزشک مراجعه کنه.
به نام خدای مهربان، من دادگر هستم، روانشناس. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو جوان. در خصوص بعضی از رژیم های چاقی یا لاغری صحبت بود که چرا ما دست به این کار میزنیم، در یا چرا افراد راجع به این که وزنشون کم باشه، زیاد باشه یا در حد تعادل باشه توجه میکنن و به این مسئله نیاز. خب یکی از تصوراتی که از لحاظ روانشناسی ما از خودمون داریم و به همون حس خوبی میده، تصوریه که از خودمون و بدنمون داریم. همه دوستان که بدن قابل پذیرشی داشته باشن، در حد تعادل، خوشندام باشن، خوشتیپ باشن و گاهی برای این دست هر کاری میذارن، ولیکن جنبه های جسمی و تغذیهش رو به متخصصین مربوطه واگذار میکنن، ولی از لحاظ جنبه های روانیش گاهی اوقات ما بر اساس استرس های زیاد ممکنه به پرخوری یا کمخوری بیفتیم. اینا برمیگرده به مسائل روانی، یعنی گاهی اوقات امکان داره دکتر تغذیه شما حتی شما رو سوق بده به سمت یه روانشناس که از جهت استرس ها و سلامت روانی چک بشین و خودتون رو در یه حد تعادل و آرامش و شادمانی نگه دارید. این توجه به این مسئله خیلی مهمه که گاهی اوقات پیش میاد که ما لازم داریم نه تنها تحت نظر پزشک تغذیه و تصحیح الگوهای تغذیه ایمون باشیم، درست خوردن، به اندازه خوردن و به موقع خوردن، از طرفی باید از جهت سلامت روانیمون خودمون رو ارتقا بدیم، یعنی اینکه به جایی برسونیم که بتونیم صحیح بخوریم و به اندازه، چرا که گاهی اوقات استرس ها و فشارهای روانیه که باعث میشه ما چاقی های مفرط یا لاغری های مفرط بگیریم و به طبع هم جسم ما رو به خطر و بیماری تهدید میکنه و هم روانمون رو، یعنی ارتباط مستقیم داره سلامت روانی و جسمی روی هم دیگه. پس لازمه تو اینجور موارد همین که شناسایی کنیم بخوری بی اندازه و غیر متعادل دارن و یا کم خوریم و برای اقدامش متخصصین مربوطه مراجعه کنیم، چه از لحاظ جسمی که با پزشکای متخصص تغذیه صحبت میکنیم، چه از لحاظ روانی که با روانشناسا و یا لازم باشه به روانپزشکا که بتونیم در حد تعادل وزن خوبی و تصویر ذهنی خوبی از بدن خودمون داشته باشیم.
شبکه جوان و نبض رادیو جوان رو به صورت رسمی در فضای مجازی دنبال کنید از طریق پیام‌رسان ایرانی سروش.
فوق تخصص بیماری‌های عفونی،
جراح متخصص گوش و حلق و بینی،
متخصص جراحی عمومی.
دکتر جان شما رو من چیکار کنم؟
به مطب جناب دکتر سامیت ویزرکانی اومدیم. آقای دکتر متخصص و جراح گوش و حلق و بینی و فوق تخصص جراحی پلاستیک صورت هستن. سپاسگزارم از بیمارتون که اجازه میده باشون صحبت کنیم. علت مراجعه رو میفرمایید؟
بله خواهش میکنم. علت مراجعه یکی مشکل تنفسی داشتم، یکی هم به خاطر زیبایی.
امروز خیلی از مراجعین ما همزمان عمل جراحی حقیقت تنفسیشون در ظاهر بینی هم نیازمند تغییراتی هستن که برای این کار به ما مراجعه میکنن و جراحی‌های لازم براشون صورت میگیره. چون این موضوع موضوع روز و مبتلا به جامعه است، من لازمه که توضیحاتی رو خدمت شما بگم که اینها رو در جریانش باشید. نکته‌ای که هستش اینه که لطفاً به جراحتون اطمینان داشته باشین و تقاضاهای غیر منطقی از جراحشون نداشته باشن. باید تنفس و کارایی بینی همزمان زیبایی حفظ بشه که الان در مورد ایشون ما این اقدامات رو انجام دادیم. ظاهر بینی یک ظاهر بسیار طبیعی و نرمال، در این حال مشکلات تنفسیشون هم برطرف شد. تنفستون بهتر شده خدا رو شکر. چند وقت از عملتون میگذره؟
امروز شده 2 هفته.
2 هفته از تنفستون راحت تر شده؟
از 2 تا فرای بینیم راحت میتونم تنفس بکنم، قبلا این امکانو نبرم معاینه بود.
البته این نکته رو باید در نظر بگیرین که بعد از عمل جراحی تا حدود 2 ماه بینی از بیرون و داخل متورم هستش و ما این مسئله رو قبل از جراحی به بیمارانمون گوشزد میکنیم که انتظار این رو نداشته باشن که بلافاصله بعد از جراحی تنفسشون عادی بشه. به طور معمول این زمان میبره تا تنفس برگرده به حالت طبیعی، که در مورد ایشون خدا رو شکر این یک نتیجه جراحی موفق هستش. خودشون میگن که بعد از 2 هفته الان از یکی از سوراخ بینیاشون که نمیتونستن نفس بکشن الان امکان تنفس داشت.
آقای دکتر ممکنه بعضی از افراد برن به فرد مثلا الگویی رو بیارن برای شما، بگن من بینی من میخوام که فلان فرم باشه، شما یا به درخواست بیمار توجه میکنید یا اینکه نه با توجه به مسائل پزشکی وجود داره اون جراحی رو انجام میدید؟
ببینید، ما با بیمار به یک تفاهم و یک توافق میرسیم. بیمار اگر خواستش منطقی و در چارچوب اون اصول و قواعد علمی باشه که مد نظر ماست، بله براشون انجام میدیم. ولی در صورتی که خارج از اون عرف و قواعد باشه به هیچ عنوان قبول نخواهیم کرد، نه من و نه هیچ کدوم از همکاران من این کار رو نخواهند کرد. ببینید، یک استاندارد هایی در زمینه زیبایی بینی وجود داره، مثل اینکه طول بینی باید 1/3 طول صورت باشه، پهنای بینی باید 20% پهنای صورت باشه، محل قرارگیری سوراخ‌های بینی باید خط داخلی باشه که از چشم عبور میکنه. و در مورد ایشون که الان شما دارین میبینین، ولی خب شنوندگان شما نمیتونن این تصویر رو ببینن، تمام این نکات رعایت شد.
خودتون راضی هستین؟
بله خدا رو شکر عملم خوب بوده. یه مقدار بینی متورم هست که یه مقدار طول میگیشون، بینی من گوشتی بود یه مقدار طول میگیشون، ولی خدا رو شکر بله راضیم.
بیشتر تمایل داشتید که اون نقصی که توی تنفستون بود برطرف بشه یا نه دنبال زیبایی بودید؟
نه خب مشکل هست، ببینید سلامتم برام خیلی مهمتر بود اینکه مشکل تنفسم، چون واقعا پیاده روی که میکردم، چون من ورزش هم میکردم، توی ورزش کم میآوردم، مجبور بودم فقط از دهن نفس بکشم. مشکل هستیم تنفس بود، سلامت هم بود، بعد بینی منم یه عملی خواستم که خیلی طبیعی و مردونه باشه، یعنی اصلا زیاد تغییر آنچنانی نمیخواستم که توی
حالت عروسکی باشه و فانتزی.
نه اصلا اصلا مردونه و طبیعی، که پیشنهاد خود دکتر توسکانی هم همین بود، به توافق رسیدیم و دیگه نتیجه کارم که خودتون مشاهده.
آقای دکتر سوالی که ممکنه برای همینطور گیری کارتون رو انجام بدید و مصاحبه وقت شما شدیم، بحث سر اینه که شما الان تخصصتون جراحی گوش حلق و بینی هست و بعد هم فوق تخصصتون جراحی پلاستیک هست، چه کسانی، چه متخصصانی این صلاحیت رو دارن؟ به چه کسانی بعد بیمار مراجعه بکنه؟ چون متاسفانه برخی از افراد شاید حالا تخصص لازم رو تو این زمینه یا تجربه کافی رو نداشته باشن و یا مشکل ایجاد کنن برای بیمار.
سوال بسیار متین و مناسبی رو شما مطرح کردید. امروز متاسفانه این مبحث همیشه وجود داره که چه کسانی اجازه جراحی بینی دارن. این افرادی که بر طبق مصوبه وزارت بهداشت و نظام پزشکی جمهوری اسلامی
یک مدوننامه یا کریکولوم آموزشی وجود داره که متخصصین گوش و حلق و بینی که اصلا بینی جزء تخصصشون هست اجازه جراحی های زیبایی بینی رو دارن. متخصصین جراحی پلاستیک که در حقیقت دوره های تکمیلی رو میگذرونن فوق تخصص جراحی پلاستیک هستن، از دوره جراحی عمومی وارد این کار میشن، و متخصصین فک و صورت اجازه عمل های جراحی زیبایی بینی رو دارن. دوستانی که مراجعه میکنن برای جراحی زیبایی حتما به عناوین این اطباء دقت بکنن. این سه تا عنوانی که خدمتتون عرض کردم سه تا عنوانی هست که در حقیقت دانش آموخته های این رشته ها اجازه انجام این اعمال جراحی رو خواهند داشت.
سپاسگزارم جناب دکتر سامی توسرکانی، متخصص و جراح گوش حلق و بینی و فوق تخصص جراحی پلاستیک و صورت.
بسیار سپاسگزارم که همراه بودید با نبض از شبکه رادیویی جوان. سالم و تندرست باشید. خدا نگهدار.
خب دوستان خوب من، شب شما به خیر و نیکی و شادمانی باشه. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید و نبضتون با قوت و با قدرت بزنه. با افتخار و با احترام در خدمت یکایک شما بزرگواران هستیم روی موج FM ردیف 88 شبکه رادیویی جوان، با بهترین آرزوها و درودها و انشالله که مجموعه برنامه‌ای که تقدیم حضورتون کردیم مورد توجه و عنایت یکایک شما بزرگواران هم قرار گرفته باشه. اما لطفاً با ما همراه باشید تا برنامه بعدی رو به اتفاق بشنویم. گردونه. گردونه.
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، شبتون بخیر. من فاطمه عباسی هستم و این گردونه دهم شهریور ماهه که تقدیم شما میشه. از شما دعوت میکنم با بخش های مختلف برنامه امشب همراه ما باشید. سوژه روز. با نزدیک شدن به گام سوم کاهش تعهدات برجامی از طرف ایران، مقامات اروپایی باز هم تلاش می‌کنند تا در همراهی با آمریکا ایران را از گام سوم منصرف کنند. در این بین مکرون رئیس جمهور فرانسه نقش پررنگ‌تری رو ایفا می‌کنه. بعد از دعوت دکتر ظریف وزیر امور خارجه کشورمون به اجلاس G7 و تلاشی نافرجام برای راضی کردن ایرانیان به مذاکره مجدد، شب گذشته هم مکرون با همتای ایرانی تماسی تلفنی داشته. در این تماس آقای روحانی گفته اجرای کامل تعهدات طرفین در برجام و تأمین امنیت کشتیرانی آزاد در همه آبراها از جمله خلیج فارس و تنگه هرمز دو هدف اصلی ایران در مذاکرات کنونی است. رئیس جمهور همچنین پایبند نبودن به برجام و خروج یکجانبه آمریکا از این توافق رو علت بروز مشکلات فراوان در مسیر تعاملات ایران با دیگر کشورها برشمرده و گفته متاسفانه پس از این اقدام یکجانبه آمریکا کشورهای اروپایی نیز اقدامی عملی در مسیر اجرای تعهدات خود نداشتند. اجازه بدین در خصوص این موضوع گفتگوی داشته باشیم با جناب آقای دکتر مهمان پرست، سفیر سابق ایران در کشورهای اروپایی و سخنگوی اسبق وزارت خارجه. جناب آقای دکتر مهمان پرست، شما سلام و وقت بخیر میگم، خوش آمدید به برنامه ما.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمتتون.
درود بر شما. جناب آقای دکتر مهمان پرست، تحلیل شما از اقدامات فرانسه در روزهای اخیر چه هست؟
خواهش میکنم. همونطور که در جریان هستید، بحث برجام و توافقی که صورت گرفت بین ایران و سه کشور اروپایی، روسیه، چین و آمریکا، با مدیریت و محوریت اتحادیه اروپا انجام شد.
بله.
در واقع یک آزمونی بود برای اروپایی ها که نقش مؤثرتر و جدیتری رو بخوان در حل مشکلات بین المللی ایفا بکنن و با مدیریت مستقیمی که در معاهده برجام داشتن، براشون یک اعتباری ایجاد شده بود که میتونستن برای حل سایر مشکلات هم از این روش و الگو بخوان استفاده کنن یا حداقل اون رو تبلیغ کنن. بعد از اینکه دولت در آمریکا تغییر کرد و آقای ترامپ از این معاهده، از این مصوبه شورای امنیت به صورت یک جانبه خارج شد و به تعهداتش عمل نکرد و تحریم‌های غیرقانونی رو مجدداً علیه کشور ما برقرار کرد، اتحادیه اروپا و سه کشور انگلیس و فرانسه و آلمان که در این معاهده برجام نقش جدی‌تر داشتن،
بله،
تحت فشار قرار گرفتن. اونها یا میباید میپذیرفتند که توانایی مقابله با اقدامات آمریکا را ندارند، یا میباید راه حلی رو پیدا میکردند که اثرات اقدامات آمریکا رو خنسا بکنن و ایران رو راضی به ماندن در برجام بکنن. خب پس طبیعیه که در اروپا یک تمایلی برای حفظ حیثیت خودشون وجود داره که به یه شکلی برجام رو حفظ کنن. از طرف دیگه به نظر میاد بعضی از کشوران اروپایی اراده لازم رو در این جهت ندارن، بعضی هم شاید مایل باشن ولی توانایی کافی رو ندارن برای مقابله با آمریکا.
بله.
ولی اون چیزی که باعث میشه فرانسه در این مقطع بیشتر تحرک داشته باشه، من فکر میکنم جنبه های دیگه ای رو هم باید در نظر بگیریم.
مثلا چی؟
یکی از اون موضوعات اینه که بحث خروج انگلیس از اتحادیه اروپا،
بله،
مسئله مهمیه که شکل اروپا رو و رهبری اونو در آینده میتونه تغییر بده. در غیاب انگلیس، دو کشور آلمان و فرانسه به عنوان دو کشور قدرتمند میتونن داعیه رهبری اروپا رو داشته باشن که الان آقای مکرون داره با تحرکات بیشتری که از خودش نشون میده و طراحی‌هایی که برای مسئله ایران و برجام و بحث مذاکره با آمریکا رو داره دنبال میکنه، شاید غیر مستقیم میخواد نقش بیشتری رو در رهبری اروپا ایفا بکنه.
یعنی نقشش رو میخواد پررنگ تر کنه به نسبت کشورهای دیگر اروپایی.
قطعا، یعنی آقای مکرون با این طراحی که نشون داده و ارائه کرده، خود به خود داره نظرها رو بیشتر به سمت خودش جلب میکنه در جهت نزدیک کردن دیدگاه ها و کم کردن آثار و تبعات رفتار غیرقانونی آمریکا. حداقل نشون داده که تحرک بیشتری داشته و به هدف دیگرش رسیده.
بله.
نقش پررنگتر در اتحادیه است. اینها خب میتونه انگیزه های فرانسه باشه برای ورود در این مسیر. ولی یه موضوع سومی هم وجود داره.
چی؟
اونم اینه که در داخل فرانسه ما شاهد هستیم بیش از 40 هفته است که تظاهرات ضد سیاست های آقای مکرون ادامه داشته و قطع نشده و اعتراضاتی که به نبودن عدالت اجتماعی در اونجا و فشارهایی که به طبقه ضعیف داره وارد میشه، در فرانسه یه چهره دیگه ای رو به نمایش گذاشته. شاید تحرک بیشتر آقای مکرون در سیاست خارجی بتواند کمی اون تظاهرات داخل رو کم رنگ بکنه و موضوع سیاست خارجی رو بتونه در افکار عمومی جایگزین مسائل داخلی.
درود بر شما، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر مهمان پرست، سفیر سابق ایران در کشورهای اروپایی و سخنگوی اسبق وزارت خارجه که در کنار ما بودین. شبتون بخیر و خداحافظ.
خیلی متشکرم. خدا.
گردونه موج اف ام
فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه، گردونه. لطفاً در کنار ما بخش بعدی برنامه رو بشنوید.
گزارش روز.
به نام خدا. شنوندگان گردونه سلام، ممنون که با بخش گزارش امشب هم رو همراهی میکنید. به تازگی حسین انتظامی رئیس سازمان سینمایی کشور از اتفاق نظر همه مسئولان برای طرح رده‌بندی فیلم‌های سینمایی خبر داده و گفته ما باید درباره محصولات فرهنگی و سینمایی محدودیت سنی داشته باشیم. به میون شما اومدیم تا نظر شما رو در این خصوص جویا بشیم. نظرتون درباره این طرح چیه؟
فکر میکنم طرح مناسبی باشه، چون یه سری بودا تو هر فیلمی وجود داره، حالا بودای شخصیتی ممکنه برای اون شخص حالا یه پیشتاوری و ذهنیتی رو ایجاد کنه که حالا درست نباشه اون داستان.
فکر میکنم طرح خوبی، البته اگر که واقعا برای همه گونه های سینمایی رعایت بشه، اینطور نباشه که مثلا یک فیلم جنگی میخواد اکران بشه یا یک فیلم تاریخی به صرف اینکه خیلی موضوعش مهمه اینو رعایت نکنن، چون بعضی فیلم‌های تاریخی و جنگی ما هم به نظر من باید محدودیت سنی داشته باشه.
نظرم مثبته و انشالله به جد انجام بشه، سریع اجرایی بشه.
فارغ از این طرح، شما چقدر به محتوای مناسب محصولات فرهنگی برای کودکان اهمیت میدین؟
خب قاعدتا میتونه این مسئله مهم باشه، چون بالاخره اون بینندهی که اون فیلمو میبینه ممکنه حالا یه شخصی باشه که سن کمی داره و خیلی راحت مورد اون یه آسیب اجتماعی قرار بگیره.
چقدر به محتوا توجه میکنین؟
طبیعتا همونقدر که به خوراک جسمیش اهمیت میدم، هر چیزی رو نمیذارم سر سفره و هر چیزی رو اجازه نمیدم که بخوره به خاطر عوارض کوتاه مدت یا بلند مدتش. در مورد تصویر تلویزیون، برنامه رادیو، کتاب یا هر چیز دیگه‌ای که خوراک روحش رو تشکیل خواهد داد هم همینقدر حساسیت دارم، بلکه بیشتر.
ممنونم ازتون. متشکرم از همراهی شما. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
در ادامه تهدیدات سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان برای واکنش متقابل به حملات اخیر رژیم صهیونیستی، شب گذشته هم نصرالله صحبت‌هایی را به مناسبت آغاز ماه محرم مطرح کرده که موضوع رژیم صهیونیستی و پاسخ مقاومت محور اصلی اون بوده. سید حسن نصرالله اظهار داشته پاسخ به تجاوز اخیر اسرائیل امر حتمی و قطعی است و شکی در آن وجود ندارد. برای وارد شدن به هر گونه تقابلی با اسرائیل از موشک‌های دقیق در لبنان برخوردار هستیم. اجازه بدین در این خصوص گفتگوی داشته باشیم با جناب آقای امانی که کارشناس مسائل غرب آسیا هستن. آقای امانی به شما سلام و وقت بخیر میگم. متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش میکنم. بنده خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و احترام دارم.
جناب آقای امانی، تحلیل شما از تحولات لبنان و واکنش لبنان به تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی چه است؟
به نظر میرسه که نتانیاهو بر اساس برنامه‌ریزی که برای خودش کرده بود تلاش داشتش که از حملاتی که به عراق و سوریه و همچنین تجاوز هوایی به لبنان به عنوان یک برگه برنده در داخل انتخابات رژیم صهیونیستی که حدود 2 هفته دیگه قرار هست برگزار بشه استفاده بکنه و با همین هدف گذاری حملاتی رو به صورت نیمه اعلام شده به سوریه و عراق انجام داد و یک دایره این حملات رو یک مقدار گسترش داد و با نفوذ پهپادی به فضای لبنان تلاش کرد که این کار رو تا انتخابات مدیریت بکنه. اما اونجا که آقای سید حسن نصرالله به نظر میرسه با فهم دقیق از این موضوع تلاش کرد که برنامه ریزی نتانیاهو رو به هم بزنه و در این راستا یک جنگ روانی مبتنی بر امکان حمله یا تحقق حمله‌ای که حزب الله و لبنان به رژیم صهیونیستی انجام میده، این بازی نتانیاهو رو به هم زده و ضمن اونی که به نظر میرسه که خود افکار عمومی داخل رژیم صهیونیستی هم به تهدیدهای حزب الله لبنان و رهبران اونها بیشتر اطمینان دارن تا اظهاراتی که امسال نتانیاهو در این رابطه داره.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای امانی، کارشناس مسائل غرب آسیا، که در کنار ما بودین. شبتون بخیر و خداحافظ.
خداحافظ.
پرونده ویژه.
سالهاست شهر شیراز به محل امیدی برای بیماران نیازمند پیوند در کشور تبدیل شده.
بهداشت کجلوی بویرحمت
از اهواز
بودن
که از لبنان اومدن.
مهارت پزشکان این شهر در پیوند به ویژه پیوند کبد تا جایی پیش رفته که این روزها دکتر شادنوش رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت از رتبه نخست دانشگاه شیراز در پیوند کبد در جهان خبر داده. البته بجز پزشکان داخلی در این سالها زبان تحسین پزشکان اون طرف آب هم گشوده شده.
در ایران با 5 مرکز پیوند کبد این تعداد پیوند داره انجام میشه و مرکز پیوند شیراز شاید بزرگترین مرکز پیوند کبد در دنیا باشه.
اما اولین پیوند کبد در چه سالی انجام شد؟ دکتر ملک حسینی، پدر پیوند کبد ایران.
سال 1372 هم پیوند کبد شروع کردیم برای اولین بار در ایران.
البته پیوند عضو در شیراز و به طور کلی ایران تنها محدود به کبد نیست. یکی از پزشکان شیرازی در خصوص آمار پیوند در کشورمون گفته:
در آمریکا بیش از 2300 تا پیوند در سال انجام نمیده. ولی ما خوشبختانه بیش از 2 برابر هر مرکزی میتونیم انجام بدیم.
در کنار این آمار خوب، آمار دیگری هم در زمینه اهدای اعضای بیماران مرگ مغزی ارائه شده که به گفته دکتر شادنوش رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت، در بیشتر استانهای کشور از آمارهای جهانی پایین تره.